بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب چهارم، نقل اقوال است در رابطه با بیع و سلاح به اعداء دین. می توان گفت حد اقل هفت نظریه در بین فقها نسبت به حکم این مسئله و تفصیلاتش وجود داره. قول اول که جمعی از قدما بعض المتأخرین بلکه به مشهور نسبت داده شده است این است که فروش اسلحه به اعداء دین و کفار حرام است مطلقا. مطلقا یعنی چه زمان جنگ باشه یا زمان صلح باشه یا زمان هدنه باشه یا زمان مباینه باشه، چه تقویت جبهه کفر بشود و چه تقویت جبهه کفر نشود. مطلقا فروش سلاح به کفار حرام است. حالا فعلا هم نگاهمون حرمت تکلیفیه، اینو بحث داشته باشیم، روایاتو بررسی کنیم، نسبت به فساد این معامله و حرمت وضعی بعد باید بحث کنیم. خب برخی از کلمات علما رو در این قول اول ببینید. شیخ طوسی در نهایه و بیع السلاح لسائر الكفار و اعداء الدین حرامون و کذالک عمله لهم. خب کلمه سائر میدونید به معنای جمیع فراوان به کار میره، حالا در خلاف کاربرد فارسی که سائر یعنی غیر، اما در عربی فراوان سائر به معنای جمیع به کار میره. شیخ طوسی میفرماید فروش سلاح لجمیع الکفار و اعداء الدین حرام، هیچ قیدی هم نداره، فی زمان الحرب، فی زمان الهدنه، فی زمان المباینه، هیچ قیدی نداره. بیع سلاح به جمیع کفار و اعداء دین حرام است. و کذالک عمله لهم، اسلحه سازی برای کفار حرامه و تکسب و بزاله، این که درآمد کسب کنه با حالا اسلحه سازی یا فروش اسلحه حرامه. مرحوم سلار در مراسم و بیع السلاح لاعداء الله و عمله لهم، نم ظاهرش اطلاق دیگه، بیع سلاح برای اعداء الله جزء مکاسب محرمه است، مطلقا قیدم نداره، هدنه غیر هدنه مباینه هیچ قیدی نداره. شما عبارت شیخ مفید رو در مقنعه ملاحظه کنید، ببینید ازش قول اول استفاده میشه یا نه. عبارت یه جوری است که مطالعه کنید، نگاه کنید، دقت کنید، ببینید میتونیم از عبارت شیخ مفید در مقنعه قول اول رو استفاده کنید. از متأخرین مدرسه نجف مرحوم آی خویی و جمعی از تلامذشون میل به این قول دارن، لذا عبارت مدرسه نجف رو در مصباح الفقاهشون یه قسمت از عبارتشون اینه: قد علمت ان الروايات المانعه تقتضي حرمه بيع السلاح من اعداء الدين ولو مع العلم بعدم صرفه في محاربه المسلمين. میفرمایند از روایات مانعه شناختید که استفاده می شود که فروش سلاح و به اعداء دین حرامه، ولو یقین داشته باشیم اینا رو بر علیه مسلمان ها به کار نمی برن، ولو یقین داشته باشیم یه طائفه ای از کفار با طائفه دیگه داره می جنگه، برای اون جنگش نیاز به اسلحه داره، ولی مسلمان حق نداره بهش اسلحه بفروشه. این قول اول و نظریه اول در مسئله. قول دوم این است که فروش سلاح به اعداء دین یا کفار در صورتی حرام است که بین مسلمان‌ها و دشمنانشون جنگ باشه. اگه اقامه حرب باشه، اگه جنگ باشه، فروش حرامه. و الا اگه جنگ نباشه، حتی اطلاق این قول شامل میشه اگر کفار دارن آمادگی پیدا میکنن برای جنگ با مسلمان ها، ولی بالفعل جنگ ندارن. این نظریه میگه فروش اشکال نداره، فروش سلاح در صورتی اشکال داره که اقامه حرب باشه بین مسلمان ها و کفار. کلمات ابن ادریس رو در سرائر ببینید، و عمل السلاح مساعدتن و معونتن لاعداء الدین و بیعه لهم اذا کانت الحرب قائمت بیننا و بینهم. حالا اون قسمت اولش مساعدتن و معونتن لاعداء الدین، و رو بعد یه توضیح داریم بهش میرسیم در بعضی از نظریات آیا قسم ازش استفاده میشه یا نه، اونو خیلی بهش توجه نکنید، ولی الان این نکته مهمه. ابن ادریس میگه بالاخره اسلحه سازی برای اعداء الدین، فروش اسلحه برای اعداء الدین جز مکاسب محرمه است، با یک قید، اذا کانت الحرب قائمت بیننا و بینهم. اگه جنگ باشه بین ما و کفار، فروش اسلحه حرامه. اما اگه جنگی نبود، خودشون با هم جنگ داشتن، با ما جنگ نداشتن، مباینه بود، صلح بود، هدنه بود، آتش بس بود که جنگ نیست، در همه صور فروش سلاح و کفار اشکال ندار. ذیل عبارت شونم فاذا لم یکن کذالک، اگه اقامه جنگ نبود و کان زمان هدنته، آتش بس بود، فلا بأس بحمله الیهم و بیعه علیهم. زمان هدنه باشه مشکلی نیست، اسلحه ببره برشون کار حرامی نکرده، اسلحه بفروشه بهشون کار حرامی نکرده، الا ما روی فی اخبار الائمه الاطهار. اینم نظریه دوم، در حالت اقامه حرب فروش سلاح مشکل داره، اما در سایر موارد مشکلی نداره. قول سوم، قول سوم این است که در سه صورت فروش اسلحه به کفار حرام است، تکلیفه حق نداره این کار رو بکنه. یک صورتی که قصد مساعده و کمک به اونها داشته باشه، در این صورت فرق نداره، مطلقا حرام، چه جنگ باشه چه جنگ نباشه، زمان و هدنه باشه نباشه، اگه قصد داره کفار رو کمک کنه، ولو قصد داره طایفه رو کمک کنه که اون طایفه تقویت بشن، یه طایفه دیگر کفار رو از بین ببرن، همین که قصد مساعده داشته باشه حرام. این خصوصیت، قصد مساعده موجب حرمت فروش اسلحه میشه. یا حالت جنگ قائم باشه بین مسلمان ها و کفار، که اینجا قائل میگه دیگه قصدم لازم نیست. اگه حالت جنگ قائم بین مسلمان ها و کفار، بدون قصد کمکم حق نداره اسلحه بفروشه. حالت سوم اوه تهیع له، یا اگر کفار دارن آمادگی پیدا میکنن برای جنگ با مسلمان ها، در این صورت هم با قصد یا بدون قصد حق نداره اسلحه به کفار بفروشه. عبارت شهید ثانی رو در مسالک ببینید: و انما یحرم مع قصد المساعده او فی حال الحرب او التهیؤ له، اما بدونها فلا، ولو باعهم لیستعینوا به علی قتل الکفار لم یحرم. کاملا این تفصیل از عبارت شهید ثانی تو مسالک استفاده میشه. انما یحرم فروش اسلحه مع قصد المساعده، خصوصیت اول قصد مساعده داشته باشه، بخواد کفار رو کمک کنه. او فی حال الحرب، یا اگه قصد مساعده نداره بین مسلمان و کفار جنگه، او تهیؤ له، یا کفار دارن آماده میشن با مسلمان ها به جنگن، در این صورت نمیتونه بفروشه. اما بدون ها فلا، اما اگه قصد مساعده نداره، زمان جنگ هم نیست، کفار تهیؤ و آمادگی هم برای جنگ پیدا نمی کنن، اشکال نداره اسلحه به کفار بفروشه. بعد تصریح میکنن، میفرمایند اگر به طائفه ای از کفار اسلحه بفروشه، لیستعینوا علی قتل الکفار، برای که طائفه دیگر رو با این اسلحه های مسلمان ها کمک بگیرن از این اسلحه ها، طائفه دیگری از کفار رو بکشن، فلا یحرم، ایجایی بینده، اشکالی نده. نه دیگه روشنه دیگه، قصد نه، قصد مساعده به کفار دیگه،
نه این
دیگه نه، اون که ذیل خودشون اعلام میکنه، اون که مشکل نداره، اگه کمک کنن تا دیگران رو بکشن، اون ظاهرن عیبی نداره در نگاه شهید ثانی، ولی وقتی کفاری رو میخواد قصد مساعده کنه، این صورت خارجه. بالاخره که نمیخوان بگن اگه قصد مساعده برای کفار است که مثلا بر علیه مسلمان ها بخوان قدمی بردارن، چه جنگ باشه چه نباشه، اگه قصد تقویت کفار جبهه کفر در مقابل جبهه اسلام باشه، مشکل داره. که نگاه شهید ثانی اینه. دقت کنید، صاحب جواهر هم نظیر همین تفسیر شهید ثانی و تفصیل شهید ثانی رو در مسالک دارن، جلد 22 جواهر صفحه 29 رو مراجعه کنید. وقتی شرایع میگه بیع و سلاح، یکی از مکاسب محرمه فروش اسلحه به کفار و اعداء دین است، صاحب جواهر میگه مع قصد الاعانه او کانت الحرب قائمه. حرمت در دو صورته، قصد اعانه داشته باشه او کانت الحرب قائمه، یا جنگ باشه بین کفار و مسلمان ها. در این دو صورت از فروش اسلحه به کفار درست نیست. حالا صاحب جواهر توضیح هم میدن، بعدن هم میرسیم ما در ذکر بررسی ادله. میفرمان اما اگه قصد داشته باشه بر چی حرامه؟ چون اگر قصد داشته باشه صدق تعاون میکنه، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. حالا بعد اینجا نکته این که آقا سوال کرد، در تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم آیا مطلق قصد مساعده کفار میشه اعانه، و آیا مطلق اعانه یا تعاون اینجا حرامه، ولو در صورتی که جمعی از کفار رو بخواد تقویت کنه بر علیه کفار دیگه. آیا این لا تعاون علی الاسم و العدوان صدق میکنه نمیکنه، اینا در بررسی میرسیم. حالا خیلی میخوام بگم توجه بش داریم، ذهنتون رو مشغول نکنیم. خب صاحب جواهر میگه اگر بخواد قصد اعانه داشته باشه، قصد مساعده داشته باشه، آیه تعاون اعانه بر اسم میگه کارش خلافه. اگرم قصد نداره، جنگ وجود داره، خب در حالت جنگ هم صاحب جواهر میگه نصوص خاصه داریم، نباید به کفار اسلحه فروخت. پس بنابراین اینم تفصیل سوم، اینم قول سوم بود که از کلمات شهید ثانی در مسالک تقریبا نظیر این تفصیل کلمات صاحب جواهر. قول چهارم این است که در حرمت فروش اسلحه دو خصوصیت منظمن دخالت داره، هر دو باید باشه تا بگیم بیع سلاح حرام است. یکی قصد مساعده، حتما باید قصدش این باشه که کفار رو کمک کنه. دوم در حال جنگ هم باشن. اگه این دو خصوصیت بود فروش اسلحه به کفار حرامه، اما هر کدوم از این دو خصوصیت منتفی شد فروش اشکال نداره. در زمان جنگ است، کفار و مسلمان ها جنگ دارن، ولی قصدش مساعده کفار نیست، قصدش تجارته. میگه حالا من این اسلحه ها رو تولید کردم، انباشتم کردم، به پولم نیاز دارم، میخوام به اسرائیلیا بفروشم. اسرائیل در حال جنگم با مسلمان ها هست. بعضی کشورهای اسلامی یقالو که در جنگ 3 روزه و غیره فروختن اسلحه به اسرائیل. حالا این قول میگه قصد مساعده نداشت، اب نداره، ولو در حال جنگ باشه. یا اگه قصد مساعده داشت در حال جنگ نبودن، اشکال نداره. عبارت مرحوم محقق رو در مختصر النافع ببینید، از ثالث از مکاسب محرمه، ما یقصد به المساعدت علی المحرم کبیع السلاح لاعداء الدین فی حال الحرب و قیل مطلقا. نظر خودشون اینه، می فرماین قصد داشته باشد مساعده بر حرام بود. موردش مثل چی؟ قصد مساعده بر حرام مثل این که اسلحه به دشمن دین بفروشه در حال جنگ. این فی حال الحرب باشه که انه میخوان میگن قصد مساعدم صدق میکنه. و قیل مطلقا، میگن قول قیلی گفته مطلقا، نباید فروخ ولو در حال جنگم نباشه، ولی خودیشون میگن قصد مساعده در حال جنگ. اینم قول چهارم. قول پنجم این است که نگاه فقط به قصد است، زمان دخالت نداره، چه زمان جنگ باشه چه زمان صلح باشه. اگر فروشنده قصد مساعده کفار داره کارش حرام. اگر قصد مساعده نداره مشکلی نیست، چه زمان جنگ باشه چه زمان جنگ نباشه. نگاه کنید کتاب تنقیح الرایع فاضل مقداد رو، یه مختصری از این کتاب بعد برای ما بگید. این کتاب چه خصوصیتی داره؟ شرح کدوم کتابه؟ فاضل مقداد کیه؟ آیا باید به انظار فقهیش دقت کرد دقت نکرد؟ اینم بعد ارباب تحقیق بگن تا ما استفاده کنیم. اینم قول پنجم. ایشون میگه لابد فی تحریم من قصد المساعده. ملاک در تحریم قصد المساعده است. این قصد المساعده باید باشه تا حرام بشه و الا حرام نمیشه. قول ششم، یک تفصیل است از نگاه دیگر، تفصیل بین کفار و غیر کفار. شما تا حالا اقوال رو دیدید، معمولا کلمه اعداء الدین میگن. اعداء الدین در این عناوین شامل کافرم میشه، شامل مسلمونم میشه که با یک طایفه از اسلام میخواد بجنگه، شامل مذهب مخالفم میشه، بلکه شامل بعضی از نحلهای شیعی هم میشه که در تاریخ بوده است، صراح بین زیدیه و شیعه اثناعشریه مثلا، اونا مخالف حساب میشن. اونا اون وقت از یک نگاهی میشن اعداء الدین. حالا تا الان این نگاه ها مطلق بود که انه تفاوتی نمی کنه بین کفار و سایر اعداء دین، ولو در توضیحات و توضیح میدیم ما فعلا، حالا اشاره به اقوال. قول ششم از مرحوم نراقیس در کتاب مستند. ایشون میفرماید اگر طرف داد و ستد کفار باشند، فروش سلاح به اونا مطلقا حرام است. زمان صلح باشه، زمان جنگ باشه، مباینه باشه، هدنه باشه، کافر با کافر بجنگه، کافر با مسلمون بجنگه، مطلقا تعبدن فروش اسلحه به کافر حرام است. اما اگر اعداء دین از مسلمانها باشند، فلا شک فی عدم لحوقهم بالکفار. حالا دشمن است مثلا به تعبیر ما سلفیه وهابیت دشمن ماست، اما بیع السلاح لهم مطلقا حرام نیست. مرحوم نراقی میفرماید، میفرماید نسبت به اعداء غیر کافر اگر در حال جنگ باشند با مسلمان ها، فروش اسلحه بهشون حرامه. لکن اگر در مقام حرب و جنگ نباشند ولو دشمن ما هستند، فروش اسلحه بهشون اشکال ندارد. اینم قول ششم. آخرین تفصیل در مسئله، تفصیل بین مصادیق اسلحه است. جمع معتنابهی از فقها، جمع قابل توجهی، حتی بعضی از قائلین اقوال گذشته اینجا یه تفصیل دیگه مطرح میکنن. میگویند اگر ابزار جنگی ابزار تهاجمی است، زمان سابق شمشیر و نیزه، این زمان مثل انواع هواپیماهای جنگی، توپ، تان، موشک، امثال اینا فروشش حرامه. اما اگر ابزار تدافعی است، ابزار دفاعی است، در تحریر محل نزاع اشاره کردیم زمان سابق مثل سپر و نمیدونم کلاه خود و حتی بعضی از کفش هایی که معد برای جنگ است و برای دفاع، میفرمان اینا اشکال نداره. فروشش یا مطلقا میگن جایزه یا حداقل بعضی میگن مکروهه، و الا این جمع میگن در سلاح ها و ابزار تدافعی فروش اشکال نداره. شما عبارت ها رو ببینید، شیخ طوسی در نهایه ولا بأس ببیع ما یکن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف. وقتی می فرماید فروش اسلحه به کفار حرامه، بعد میگه ولا بحثه، اشکالی نیست، مشکلی نیست، بیع ما یکن من آلت السلاح، کن یکن کننت شیء سترت و سنت من الشمس، با اون ابزاری که انسان خودشو از آفتاب محافظت میکنه، این کن یعنی سنه من الشمس، خودشو حفظ کرد. مرحوم شیخ میفرمایند لا بأس به فروش اون ابزار اسلحه‌ای که سبب حفظ خودشون میشه، که ما توضیح دادیم ابزار تدافعی است. مثال میزنن مثل دروعه، دروع جمع در یعنی نیزه، عرض کنم زره، زره عیبی نداره، زره رو میپوشه برای از خودش دفاع کنه، فروش اشکال نداره. ول خفاف جمع خوف، کفش ها، چکمه هایی که در جنگ میپوشن برای که ضربه مثلا به پاشون نخوره، نیزه به پاشون نزنن، مجروحشون نکنن، ابزار دفاعی اشکال نداره فروشش به اونها. خب باز ببینید عبارت های عبارت مرحوم شهید ثانی رو در مسالک، بعد از این که موارد حرمت رو ذکر میکنن، بعد عبارتشون اینه هازا کله فیما یعد سلاح. این عبارت ها رو خوب دقت کنید، اون بحثی که در مقدمه اون نکته‌ای برای تحریر محل نزاع گفتیم اینجا دقیقا روشن میشه. دو تا اصطلاح، دو تا نظریه است. آیا اسلحه مطلق مستعد للحرب است؟ هر چی در جنگ ازش استفاده میشه، چه ابزار هجومی چه ابزار تدافعی، یا نه سلاح فقط اطلاق میشه بر اون ابزار هجومی. عبارت شهید ثانی رو ببینید، هازا کله فی ما یعد سلاح. این که ما میگیم حرام است و چنین، در اون چیزایی است که بهش اسلحه میگن، که سیف بر روم. اما ما یعد جنتن، اما اون چی که در جنگ ازش استفاده میشه ولی سلاح نیست، جنه است، برای حفظ خودشه، شهید ثانی میگه به اینا اسلحه نمیگن. بعد مثال میزنه مرحوم شهید، کل بیضه، البیضه والخوزه یعنی کلاه خود، اون کلاهایی که خاص بود و دورش هم از فولاد و آهن بود و مانع میشد نیزه به سرشون بخوره، به صورتشون بخوره، و درعه و لباس الفرس المسمى بالتجفافه. در جنگ‌های سابق اسب‌ها هم یه نوع زره داشتن، از چرم سخت بوده، یا گاهی از آهن بوده و اسبها میپوشوندن که نیزه بهشون نزنن. اینم وسیله تدافعیه. شهید ثانی در مسالک میفرمایند اما ما یعد للجنه، اما اون چه برای دفاع است، اصلا اسمش من اسلحه نمیگم، اونا اشکال نداره، فلا یحرم، حرام نیست. شهید اول در دروس و یکره لا معها و کذا یکره بیع ما یکنو کدرع و البیضت و الخف و کچفاف. شما میفهمن فروش ابزار تا از کم تدافعی اشکال نداره. مرحوم علامه هم در نهایه هم در قواعد و یجوز و بیع ما یکنو من آلات سلاح کدرع و البیضه. شما در اطلاقات هم ببینید بعضی از علما به این ابزار تدافعی سلاح میگن، ولی میگن حکم سلاح رو نداره. سلاح هست ولی فروشش جایزه. بعضی میگن نخیر موضوعاً هم سلاح نیست. این هم در عبارتات دقت بشه. خب این هم تفصیل هفتم. این خلاصه اقوالی که از کلمات علما در مسئله استفاده میشه. مطلب پنجم بررسی ادله و روایات باب است که از فردا باید وارد بشیم بررسی کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله صاحب قربت مرحوم سید میگه اشقوله
بعد اون
نسبتی
به شهید میده
قصد رو نمیاره. بله اونا رو ببینید، شما ببینید آیا میشه قول دیگه. هم حرف سید دیدم حاشیه مکاسبشون درست است، سید صاحب قربه درست نیست. قول دیگه مثلا میشه از کلمات علما استفاده کرد. بعضی از اقوال به اینا نسبت میدن که به نظر ما عبارتاشون اینیه که ما گفتیم، نه اون چه بهشون نسبت داده میشه. اینا رو دیگه خودتون حل تحقیق کنید.
حتی
تفریت سپارتن باشه بله شنگ سالی ظاهر امرینه بوده، ظاهر امرینه. لازم نیست که از مطلقا بیارن. میگن به کفار ما یعد بالجنه اشکال نداره بفروش. میگن ایش یه قیدی باید میزدن. حالا سایر عباراتشون عیب نداره، شما مسئله کنید جواب کنید. ببینید از سایر عباراتشون چیزی استفاده میشه که نقید المورده هنا یا استفاده نمیشه. حالا ببینید ایرم منم یه نگاه همینه که انده میخوان بگن در حال حرب اگر باشد مساعده سید ولی در نتیجه، ولی در نتیجه با قول صاحب تنقیدهای متفاوت میشه. برای چی؟ برای که کنه ایشون میخوان بگن که صورت قصد المساعده موضوعش یک جاست، موضوعش اینجاست که فی حال حرب باشه. به اصطلاح فی حال حرب و قیل مطلقا، و قیل مطلقا هم از هر اینه که من حال حرب برگرده. عبارتشون رو ببینید، اون احتمال من میدادم که عملا ما بگیم فقط قصد المساعده است. این و قیل مطلقا مطلب رو یکم جز میکنه که کن نیشون مخواد بگه فی حال حرب اگه قصد مساعده صدق میکنه بی غیر حال الحرب. حتی اشکال داره اگر این رو بگیم در بررسی اقوال میرسیم و چه باید بهشون نسبت داد. معذالب این حرف شما قابل دقت. اگه او قیل زیل نمی بود ما حمله برانی قصد می کردیم، او قیل زیل که آمده به اینم می خوره یکم مشکل درست کنه. بله و همین، آیا اون معونه، آیا اون معونه به هر دو جمله میخوره یا فقط به عمل میخوره؟
تعلیل عمل به عمل میخوره.
به عمل میخوره فقط
بخش علمه.
اگه به عمل بخوره عملا میشه قول اول، نسبت به فروش میشه قول اول. وقت معنا داره کسی بگه که فروش مطلقا ممنوعه ولی اسلحه سازی مثلا به قصد مساعده ممنوعه، یعنی تفاوت بین این دو ما میتونیم قائل بشیم. میره یکم تحمل کن. میرسی اون نگاه اولیه رو گفتیم، بذارید بعد. الان نگاهمون به ادله خاصه است، بعدا اصلا بررسی کنیم ببینیم از ادله خاصه این استفاده میشه یا نه یک نگاه دیگه استفاده میشه. اشاره کردیم به اون دیدگاه میرسیم. بله میشد برمان یکی از اقوال، ولی با توجه به روایات و ادله نیست، تو دیگه فراتر از این اونو میرسیم بررسیم. بعد برسیم ببینیم بله آیا میشود، آیا اصلا اگر از روایات نتونیم یک حکمی استفاده کنیم فراروایی قضیه رو با قواعد به سنجیم ببینیم چی باید بگویم. بله بس
بین دفاع و تهاجم فردی حمله کرده به مسلمان ها الان زره داره در این حمله، این داره از زره که یک ابزار تهاجمی داره به تهاجم.
خیلی حالا اینو در تحلیل بذارید، ما فقط الان نقل قول کردیم چیزی نگفتیم.
نقل قول اینو در اساس لغت
بوده. بله نقل قول اینو اون نکته ایست که در تحریر محل نزاع اشاره کردیم، معمولا غالبا بر اون نگاه بوده. میگن آقا ما متعبد به نسیم، ما کاری بی حرفا نداریم. در روایت میگه بیع السلاح، جمعی از لغویین میگن سلاح مطلق مستعد للحرب نیست، ما تهاجم بلیست، لذا ما تابع نسیم، اجتهاد در مقابل نسیم نمی کنیم، چشمامونه می بندیم. میگیم روایت گفته سلاح، سلاح یعنی ابزار تهاجم، پس بنابراین ابزار تدافع و فروشش اشکال نداره. خب حالا دیگه برسیم، حالا برسیم ببینیم آیا از روایات غیری استفاده میشه، این استفاده میشه، اصلا نیاز داریم به کاوش در معنای لغوی یا قرینه در روایات داریم مطلق شامل همه این معانی میشه، نیاز به ظهور سازی لغوی اصلا نداریم، اینا رو بررسی بکنیم. میشه بسیار
خب. حالا ببینید. آب بخشید من.